آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. مهر ماه 96، گفتگوی ما را از محوطه حوزه هنری خواهید شنید. نمایش شیدایی و اصغر گروسی، نویسنده و کارگردان این اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگانتون.
ارادتمندیم. های گروسی، خیلی بی مقدمه بریم سراغ شیدایی. چی شد که شیدا شدین واقعا؟ از واقعی که روایت میکنین واقعا احساس میکنم حس خودم، حس شخصی خودم به عنوان یک مخاطب، این حال عشق و حال دیوانگی رو میرسونه به من.
عرض بکنم خدمتتون که کارهای مذهبی یا جریان عاشورا جریانی است که فکر نمی‌کنم کسی که توی حیطه تئاتر باشه حداقل برای یک بار وسوسه نشده باشه سمتش بره. علت این که با تار و پود ما تنیده، یعنی از جریان تعزیه اگر بخوایم بگیم که ما با بچگی باهاش بزرگ شدیم و به هر حال بعد از اینم که به هر حال سراغ تئاتر می‌ریم، هر کسی یه وسوسه‌ای داره، شاید دین خودش رو ادا بکنه، شاید نظری داره و خیلی چیزهای دیگه که بتونه با زبان تئاتر این رو بیان بکنه و این هم جزوی از همون اتفاقه. ولی توی شیدایی حالا ما سراغ شخصیتی رفته بودیم که خیلی کمتر شاید در موردش صحبت میشه، حری که تا قبل از عصر عاشورا جزو کسایی که شاید محبوب که نیست هیچی، خودش جزو مسببین این حادثه است ولی به آنی تغییر رویه میده و جزو شهدای گرانقدر کربلا میشه. سعی کردیم ادای دینی بکنیم شاید به شخصیتی که کمتر سراغش میرن، اگرچه تمام اون 72 تن شهدای گرانقدری هن ولی به هر حال به نسبت عزیز دونستنشون مردم بعضی وقت تا شاید بعضی ها رو یه مقدار کمرنگتر میبینن. سعی کردیم به ابعاد شخصیتیش بپردازیم و توی شکل تئاترمون سعی کردیم از کلیشه های موجود یه مقدار فرار بکنیم، یعنی یه روایت مستندگونه ای از جریان زندگی هور و نوع پیوستنش و اتفاقاتی که براش افتاده بود رو روایت بکنیم و این مستلزم این بود که ما تحقیقات داشته باشیم راجع به این آدم. تو این کار من سعی کردم، یعنی بعد از اینکه یه مدتی روی متن کار کردم احساس کردم حتی اون روند تحقیقاتی رو میتونم بیارم وارد کار بکنم، یعنی این رو پشت پرده نگذارمش. این اتفاقی که توی دنیا اصولا میفته، یعنی بازخوانی که راجع به همه، مثلا بازخوانی که راجع به متنای حتی شکسپیر اتفاق میفته و جریانات تاریخیشون، جریان عاشورا اتفاقا من احساس میکنم نیاز به این داره که بازخوانی بشه، مستند بهش نگاه بشه، ولی به علت اینکه سندایی که از این جریان وجود داره، کتب مرجعی که وجود داره خیلی کم هست. بعضی وقتا ما 3 تا 4 تا 5 تا کتاب رو که میذاریم کنار هم بعضی وقتا یک سری نقصانای بینشون میبینیم که حفره‌هایی میبینیم که نمیتونیم بعضی وقتا بهشون اطمینان بکنیم. شاید مثلا به تعداد انگشتان یک دست اسنادی وجود دارن که خیلی سندیتشون از طرف علما ثبت شده. به خاطر همین ما سعی کردیم حتی این شبهات رو هم وارد جریان داستان بکنیم و نوع گویش رو چند صدایی بکنیم، اگرچه تایم کار بالاتر از این بود، یعنی اون روند تحقیقاتی، روند مستندگونه باعث میشد که ما راجع به این جریانات حرف بزنیم و شاید برای اولین بار یک جاهایی نگاه طنز فاخری به این اتفاق داشته باشیم، نه طنزی که صرفاً برای خندوندن باشه، طنزی که عمق داشته باشه، طنزی که این اسناد جعلی رو زیر سوال ببره. ولی احساس کردیم که انقدر این جریان عاشورا جریان بزرگ و عظیمی است که ما نمیتونیم به این سمت، به این ساحت نزدیک بشیم، یعنی حتی عرض کردم طنزی که طنز عمیقی هم هست رو وارد بکنیم. بنابراین اون تیکه ها رو در آوردیم از جریان کار و سعی کردیم روایت سلیسی رو ارائه بدیم که امروز شما شاهدش بودیم.
بسیار عالی. نکته ای که دارم راجع به همین روایت، روایتی که ما داریم میبینیم اساساً داریم یک تئاتر میبینیم که به تئاتر امروزی نزدیکه. اما داستانی که داریم میشنویم تقریبا شبیه تعزیه است، تقریبا شبیه شبیه خانی خودمونه، بعضا به نقالی شاید نزدیک بشه، یا حتی پرده هایی رو شما نشون میدید که ما رو یاد پرده خانی هم میندازه، یعنی در حتی اشاره هم میکنید به هولر آقاسی، به مدبر. و چی شد که این رو انتخاب کردید و اساسا به این سمت رفتید توی دنیایی که این روزها احساس میکنم مخاطب داره فرار میکنه از این اتفاق؟
عرض بکنم خدمتتون این جریان سالهاست که با من همراهه، یعنی سالها پیش من توی فجر کاری داشتم اسم مجلس شبیخانی جولیوس سزار و که توی فجر با اقبال مواجه شد و اینها. سال قبلترش کاری رو داشتم با عنوان سالواتوره که یه برخانی بود دوباره از رستم و سهراب، یعنی اصلا پایان نامه من هم راجع به همین جریان بوده. اینکه جریان تئاتر سنتی و آینی ما خصوصا شبیه خانی، نه تعزیه به معنی عزاش، شبیه خانی کاملا بستر این رو داره که ما نمایشای مدرن رو بتونیم تو اون بستر اجرا بکنیم و بالعکس. و تو این زمینه یک سری تجربیاتی رو کردم، با یک سری اساتیدی صحبت کردم و جواب گرفتم، یعنی کاملا این جریان امکان پذیر هست. یعنی اینکه ما مثلا من نمایشی مثل جولیوس سزار رو که خب مشخصه تبدیلش کردم به شبیخانی و کاملا مورد قبول واقع شد و اتفاقات خوبی براش افتاد، و همینطور نسخه تعزیه هور و روایت هوری که اصلا شکل روایت این یکی از نسخه های معروف تعزیه است که میرعزا کاشانی نوشته که یکی از بهترین نسخه تعزیه است، نسخه هور که من این رو آوردم حالا توی جریان تئاتر مدرن روایتش کردم. کاملا اینها با یه یعنی اون حفره ها رو، اون ستون ها رو اگر پیدا بکنیم قابل تبدیل شدن به یک دیگرن، ولی یک مقدارم خطرناکه، یعنی اگر ما اون فواصل رو درست رعایت نکنیم به ورطه طنز میفته، یعنی اتفاقی که نباید در مورد کار میفته. یک جاهایی تعمدن ما کار رو به سمت همینجور که مثلا ما تعزیه داریم، مسخکه داریم و چیزای شبیه این، تعمدن کار رو به سمت مسخکه میبریم که خب اون جریان خودش رو داره، داستان خودش رو داره. یک جایی هم نه، باید داستان کاملا جدی روایت بشه در بستر خودش و مخاطب حرفه‌ای برای خندیدن نیومده و اومده این نمایش جدی از یه روایت کاملا جدی و شاید ملودرام و تراژیک رو ببینه. این عرض کردم شناسایی رو توی متن درست، ستون‌ها رو درست توی متن باز شناسی بکنیم، قابل تفکیک به هم دیگه است و این تو همون راستا حرکت کرد و نمایش‌های بعدی من هم همینطور هست. یعنی غالبا با این جریان نمایش آینی در حال بازی کردنم، چون به نظر من بسترش بستر ناشناخته است و اصولا همین چیزی که شما عنوان کردین، مخاطب امروز نمیدونم شاید به علت تکرار بیش از حد فرار میکنه از این ژانر و این گونه نمایش، به علت اینکه شاید که نه، قطعا اینطوریه که تعزیه از 150 سال پیش شاید حدودا یک قرنه که دیگه موتورش کار نمیکنه، موزه‌ای شده و وای به حال هنر و وای به حال سبکی که موزه‌ای بشه و یه جورایی زینت المجالس شده. یعنی اینکه وقتی ماه محرم میاد ما یاد تعزیه میفتیم، تکایا رو بنا میکنیم، این اصلا بد نیست، قابل ستایشه، ولی ای کاش متنهامون هم همینطور حرکت بکنه. اینکه از دوران صفوی تا دوران قاجار متنها دائم هر سال بروز میشد، دغدغه‌های مردم کوچه و بازار و اتفاق‌های روز وارد این جریانات میشد، ای کاش امروز روز همین اتفاقات برای این نمایش ها بیفته و قطعا میتونه بیفته اگر ما تئاتری ها تلاش بیشتری بکنیم و قبل از اینکه بریم سراغ سبک هایی که سبک مدون و کلاسه ای هست توی تئاتر و توی دانشگاه هامون داریم یاد میگیریم و تدریس میشه، سبک های خودمون رو، سبک آیین و سنت خودمون رو درست بشناسیم. اون وقت با شناختی که از تاریخ تئاتر جهان و سبک شناسی داریم میتونیم اینها رو کنار هم یک جاهایی قرار بدیم، نه فقط در شبیه خانی و شکل تئاتر مدرن ما میتونیم این اتفاق رو ایجاد بکنیم. مثلا شما تصور بکنید کمدی و دل آرته ما خیلی شبیه مثلا به کمدی و دل آرته خیلی شبیه سیاه بازی ماست، شبیه تخت حوزی ماست. ما اینها رو با یک کلید خیلی ساده میتونیم تبدیل به هم بکنیم، ولی نمیدونم چرا این جریان به وجود اومده که ما دوست داریم همه چیز رو خارجی شده داخل اون پک و بسته‌بندی شیک به مردم ارائه بکنیم و فکر میکنیم هر چقدر خارجی تر مورد اقبال تر بهتر، اگرچه من اینطوری نیستم خودم و احساس میکنم هر چقدر به خودم برمیگردم به آیین‌ها و اصول اولیه خودم برمیگردم وزن بیشتری میگیره کارهام و با اقبال خوبی هم مواجه میشه. خدا رو شکر، خدا رو شکر هیچ وقت ریاکشن بدی نگرفتم از این اتفاق. به عنوان مثال همین کار پارسال توی جشنواره خمسه یک کارگردانی، یک نویسندگی، یک بازیگری مرد و سه بازیگری مرد رو گرفت و مورد اقبال توی اجراهای عموم مواجه شد. شاید 4-5 تا از استانهای کشور این کار اجرای عموم رفته و امیدوارم که این اتفاق نه تنها در مورد من بلکه در مورد خیلی از کسای دیگه هم اتفاق بیفته که قطعا اتفاق میفته، حالا زمانش رو نمیدونم کی، ولی احساس میکنم حالا امروز نه فردا، قطعا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، قطع یقین ما به گذشته خودمون برخواهیم گشت و اینها رو آداپته خواهیم کرد برای امروزمون، به علت اینکه امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای بهش نیاز داریم.
نکته وجود داره الان ما بین صحبت شما به ذهن من رسید. ما تو تئاتر مدرن و اساسا تعریف تئاتر مدرن یکی از مؤلفاش اینه که مخاطب هم باید فکر کنه، او هم تصمیم میگیره، اون هم جزوی از بازی ماست. اما حالا صرف در مورد همین کاری که شما انجام دادید راجب مسائل اعتقادیمون حالا میخوایم این رو تلفیق کنیم با ماجرای مدرن، یعنی مخاطب میتونه تصمیم میگیره که حتی نه اشتباه کرده، اصلا نباید این کارو میکرد. این تناقضه یا این به قولان تضاده چه اتفاقی براش میفته؟ آیا اصلا بستر انقدر باز هست که هم جامعه تئاتر ما انقدر تحقیقاتش بالا باشه که بتونه اینو راحت توضیح بده و از طرف دیگه مسئولین بپذیرند که مخاطب خودش رو در این جایگاه قرار بده و تصمیم بگیره؟
ببینید اصلا جریان تاریخی در همه ابعادش همینطوره، یعنی واقعیت اینه که ما مثلا وقایع تاریخی رو که میخونیم امروز روز میتونیم بفهمیم که فلان پادشاه و فلان آدم فلان کسک توی تاریخ فلان اشتباه رو مرتکب شده یا نشده. امروز روز خیلی ساده است در مورد اینها قضاوت کردن و به خاطر همینه که تاریخ شاید درس به ما میده و ازش درس میگیریم و چیزهای شبیه این. این رو شما کاملا درست میگیم، ما سراغ بعضی از افراد نمیتونیم بریم و اینکه اینها رو مورد نقد قرار بدیم و تماشاگر دخیل باشه تو اینکه تصمیم بگیره که حالا این آدم تصمیم درستی رو گرفته بود یا نگرفته بود. ولی توی این کار من شخصیتی رو انتخاب کردم که میتونستم باهاش بازی بکنم، یعنی هوری رو انتخاب کردم که تصمیم‌هاش یک جایی شبهه برانگیزه و این توی اسناد و حتی توی مجامع هم راجبش بحث میشه. اینکه مثلا به عنوان مثال توی کار هم در رابطه با صحبت میشه که ابن زیاد 30,000 دینار به بزرگاه داشت میداد و امروز روز این نزدیک 13 میلیارد تومنه و اینکه این رو جالب اینجاست که به سران قبائل و آدم‌های شناخته شده میداد و آدم‌های مهمتر مثل عمر ابن سعد، مثل شمر، مثل خود هور و امثال هم، اینها قطعاً مبالغ بیشتری بهشون پیشنهاد میشد. و شما تصور بکنید که ما یک بار دیگه مخاطب رو تکون میدیم، یعنی ازش سوال میپرسیم که شاید دغدغه مالی وجود داشته و خیلی چیزای دیگه و یا شاید همین امروز هم یه وسوسه مالی اینجوری ما برای ما اتفاق بیفته، به طور فتول عینی شاید مثلا خود من حق رو انکار بکنم. ولی اتفاقی که واسه هور میفته، این بازشناسی که ما در موردش میکنیم، این که تا دم تیغ میره ولی لحظه آخر اون پول و اون ثروت و اون شهرت و شاید اون مکنت رو نمیدونم حاکم بودن تو فلان ولایت و اینها رو همه رو میگذاره کنار و اون چیزی رو که دلش بهش میگه قبول میکنه. عمر این کار رو نمیکنه، شمر این کار رو نمیکنه، هور این کار رو میکنه. به خاطر اینه که توی حتی توی روایتی که وجود داره، من بر اساس اسناد، چون توی یکی یه سری اسناد هست توی یه سری اسناد نه، من اینها رو دقیقاً عنوان کردم که میره پیش عمر میگه که واقعا تو بازم میخوای با این آدم بجنگی؟ یعنی هور انگار تا لحظه آخر فکر میکنه خب اینا قرار نیست بجنگن، قرار نیست بکشن، لحظه آخر هم یه صلحی میکنن تموم میشه. ولی لحظه آخر انگار متوجه میشه که نه، قصد کشتنه، میگه که نه دیگه، حالا مجال اینه که من تصمیم نهایی رو بگیرم. و انگار فقط شاید مثلا یکی دو ساعت دیرتر به تصمیم میرسید کلا همه چیز برمیگشت، به جای اینکه جزء اون شهدا قرار بگیره، جزء اون کسایی قرار میگرفت که شاید خدای نکرده امروز لعن براش میفرستادن. ولی امروز روز روز هر وقت اسم هور میاد همه عزیز میدارنش. و جالبتر این که بعضی از علما حتی بر این نظرن که خب هور سرش بریده نشد، به علت اینکه قبیله خیلی قدرتمندی داشت و توی همون جریان توی که توی کار بهش اشاره میشه. بلا فاصله بعد از کشته شدنش سربازاش دورش میکنن هم قبیله یاش و نمیگذارن اتفاق براش بیفته و میبرن توی سفرسقی دفنش میکنن. بعضی از علما میگن انگار این سعادتیه که خدا بهش داد که هنوز هم سرباز امام حسین باشه و شما وقتی میخوای به مرقد امام حسین نزدیک بشی انگار تو سفرسقی هنوز هور داره نگهبانی میده از آل الله. این جریان وجود داره. در مورد هور میگم این بستر وجود داشت که ما مورد واکاوی قرارش بدیم و در مورد خیلی از شخصیت ها در مورد این 72 تنی که به درجه شهادت رفیع شهادت رسیدن میتونیم این نقد رو انجام بدیم، ولی قبول دارم که بعضی ها اصلا در جایگاه من نیست که بخوام دارم. مثل خود آقا امام حسین من نمیتونم اصلا به اون جریان نزدیک بشم، اصلا کار من هم نیست، کار خیلی از علما هم نبوده که بخوام به این جریان نزدیک بشم و یک سری سوال های چالش برانگیز بپرسن. این سوال انگار مربوط به ذهن خودمونه. نمیدونم، شاید یک روزی بشه این سوال ها رو پرسید، ولی امام حسین من فکر میکنم با خونش برنده ترین جواب رو، کامل ترین جواب رو داد. ولی حتی در مورد اینها میشه صحبت کامل تری کرد. ما داریم سعی میکنیم توی این جریان پیش بریم، یعنی همین چیزی که دارین شما میفرمایین توی قصه پرسشگری، این پرسشگری رو عادت بدیم، یعنی نه در مورد این واقعه، در مورد تمام وقایع تاریخی. چه میدونم اسکندر ایران رو گرفت، ما به این فکر میکنیم که اگر یک لحظه مثلا داریوش عقب نشینی نمیکرد چه اتفاقی براش میافتاد و میموند سر اون جریان، و اینکه اصلا از بالای تپه در جریان رو نمیدید، میومد تو صف اولو میجنگید، و یا خیلی از این اتفاقات، و یا اینکه مثلا عمر ابن سعد توی جریان واقعی کربلا آقا حکومت ری وسوسش نمیکرد و اصلا وارد جنگ نمیشد، به علت اینکه عقبه عجیبی داره. خود عمر ابن سعد پدرش آدم عجیبی است و همینطور. ببینید هور اینطوری دوباره مختار جزو آدمایی که توی واقعه کربلا سکوت کرده و بعد از واقعه کربلا میاد یه سری جریان رو ایجاد میکنه. همه اینها ما میتونیم پرسش بپرسیم در رابطه باهاشون، چون وقایع تاریخی هستند که هنوز هم با سوال همراهه و ما برای این سوال هر کدوم با ذهنیت خودمون جواب.
فکر نمیکنیم پرسشگری اساسا باعث شناخت هم میشه، یعنی اساسا بد نیست. یعنی فکر میکنم که حتی اگه ما بتونیم بریم سراغ عزیزان و راجب اونها هم سوال بپرسیم، واقعا راجب اون عزیزانی که مثل آقای امام حسین و دیگر عزیزان، شاید اصلا باعث شناخت بیشتر بشه. نی
قطعا. اتفاقا مدت‌های پیش من یک کتابی میخوندم از مصطفی محمود اسلامشناس بزرگ مصری که یک کتابی به اسم راهی به سوی کعبه، اتفاقا تو مانیفست اون کتاب نوشته که شما بیاید، یعنی به مخاطبتون، کسی که داره به هر حال مخاطب خودش رو به سمت اسلام راهنمون کنه، نیاییم از اول بگیم گل و بلبل، بیاییم بهش بگیم تو به همه چیز شک کن. خب وقتی که به همه چیز شک کردی و شروع کردی به پرسش کردن، ما تو اسلام سوال جواب سوالای تو رو جوری جواب میدیم که مجابت بکنیم. و میگه که این نیاز اتفاقا به آدم عالم داره. اینجاست که آدم اگر به اون درجه از علم رسیده باشه میترسه از سوال و میگه سوال قدغنه، در این حال که اصلا اینطور نیست. خود توی روایات ما داریم که حضرت پیغمبر تو مسجد مدینه یا خود امیرالمومنین دوباره توی مسجد کوفه ساعت‌های خیلی زیادی رو اختصاص میدادن، روی منبر میشستن به مردم میگفتن هر سوالی دلتون میخواد بپرسید، راجب دین، راجب جهنم، راجب بهشت و خیلی چیزهای دیگه. مردم دغدغه‌های خودشون رو میآوردن برای اینها و اینها با جوابای منطقی خودشون اونها رو مجاب میکردن و حتی بحث‌های بیشتری به وجود میومد. و یا ما حتی توی تاریخ خودمون یک مقدار مطالعه میکنیم میبینیم که خیلی از این فلاسفه وقتی که در طول تاریخ به هم دیگه خوردن چقدر پرسشگری بینشون وجود داشته، چقدر بینشون چالش‌هایی به وجود اومده راجب سوال‌ها و جواب‌هایی که با هم دیگه داشتن. و اینها دقیقا همونطور که شما میگید باعث روشنگری شده، نه هم در خودشون، هم در مستمعینشون، و هم این کسی که اینها رو به هر حال پیاده کرده، تبدیل به کتاب کرده، تبدیل به مقاله کرده، بعدها در دسترس مردم قرار گرفته. من واقعا احساس میکنم اگر این پرسش ها وجود نداشت و پرسش های دقیقی مطرح نمیشد، انگار هیچ وقت جواب درستی هم به وجود نمی اومد که جواب پرسش های بعد از اون رو بده. قطع یقین همینطوری که میگین، یعنی قطعا قطعاً کمک میکنه به این ذهن ما که یک سری زوایا رو بشناسیم. توی این کار ما سعی کردیم این شکلی برخورد بکنیم، یعنی با پرسش کردن بازجو رو در هیئت مدعی العموم قرار بدیم و 14 قرن حرکتش بدیم و با دغدغه‌های امروز هر رو بکشونیم پای میز شاید محاکمه، که البته محاکمه اتفاق نمیفته، که به یک سری سوال‌هایی که توی ذهن مردم جا مونده پاسخ بده، سوال‌هایی که شاید تو اون کتاب‌های تاریخی نیست، ولی ما با استناد به همون کتاب‌ها، با استناد به تاریخ طبری، به لهوف، به مقتل داریم جوابشون رو میدیم. یعنی دونه دونه این جواب‌ها رو از اون کتاب‌ها کشیدیم بیرون و تحقیقاتی که وجود داشته و بر اساس اون جواب‌ها داریم جواب اون پرسش‌ها رو میدیم. یعنی ما سوال و پاسخی از خودمون در نیاوردیم، استنادمون کاملا تاریخی است و سعی کردیم همینجور که شما میگین به روشنگری مردم کمک بکنیم. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه و امیدوارم خود من شخصا و دوستانم بتونیم توی این مسیر قدم برداریم به اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم.
حسرتون نمی کنم، خیلی ممنونم از توضیحات و وقتی که گذاشتین برای سخن پایینه. با شنوندگان عزیز ما در خانواده تیوال اگر کلامی دارید بفرمایید.
البته دوستی ما و تیبال به خیلی وقت پیشا برمیگرده. تیبال من فکر میکنم یار همیشگی تئاتریاست و اینکه بعضی وقتا به خصوص تو این چند سال اخیر به این فکر میکنم اگر تیبال نبود چجوری میشد، و جالبتر این که اصلا به این فکر میکنم که مثلا انگار تیبال با تئاتر یکی هن، یعنی انگار مثلا انگار تیبال نباشه تئاتری هم وجود نداره. این خیلی خوبه، فوق‌العاده است اینکه ما میتونیم حرفامون رو به گوش مخاطبامون برسونیم و همینطور تیبال این چی میگن نقش رابط رو داره بازی میکنه، فوق‌العاده است. من تشکر میکنم از شما، از مسئولای تیوال که میدونم شبانه روز دارن زحمت میکشن. و نکته بعدی این که به کسایی که به هر حال به سایت تیوال و دوستان شما هستن و به قول معروف تیوالی هستن سلام عرض میکنم. این که قطعا همشون تئاتری هستن، ولی امیدوارم بیشتر با تئاتر آشتی بکنن و بیان بیشتر به سالن های تئاتر سر بزنن، خصوصا تو ماه محرم و صفر که اصولا یه تفکری وجود داری که فکر میکنن تئاتر تعطیله. اصلا اینطور نیست. تئاترایی که به هر حال توی این ماه اجرا میره شاید یک مقدار مناسبت داشته باشه با این ماهی که توشیم و یا یک چیزایی نداشته باشه، اینکه مثلا تئاتر کمدی توی این ماه اجرا نمیره، ولی این تئاترها رنگ و بوی دیگری دارن. من به دوستانم توصیه میکنم به عنوان یه برادر کوچیکتر، به عنوان یه تئاتر کوچولو، که توی این ماه هم توی برنامه توی به هر حال بعد فرهنگیشون برنامه تئاتر رو حتما بگنجونن، قطعا لذت خواهند برد.
خیلی از شما سپاسگزارم مجدد و امیدوارم که تو این ماه عزیز هر کسی رهتوشه خودش رو برداره و بهترین سلام های خدا بر امام حسین و یارانش باد. خیلی خیلی از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.